تمام اداره‌های غیر دولتی مواجه شدند، هرچند سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری این فرمان‌ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که این تصمیمات را لغو کنند، اما طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های خود نیاوردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت کابل است. بازپخش بحث 25 دقیقه رادیو آزادی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیره در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با 1000 روز محرومیت دختران افغان از آموزش های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر کویت رقابت می کند. این بازی ساعت 8:15 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی ایران روز دوشنبه از تخفیف حکم اعدام یک عالم دین سنی مذهب خبر داد. مستا محمد خضر نجات به ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی در ایران بازداشت شده. یک طیاره جنگی نو Su-34 روسیه در منطقه قفقاز سقوط کرده و عملای آن جان باختند. و جرمنی امروز میزبان نشست برای جلب حمایت از بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در آستانه نشست دیگر در دوحه درباره افغانستان به نظر میرسه که تپ و تلاش‌های ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای نیز جان تازه گرفته. قزاقستان همسایه روسیه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. روسیه چند وزیر سرپرست یا سرپرست وزیر طالبان را دعوت کرد. تهران میزبان نشست مهم درباره افغانستان بود و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در او کشور دیدار کرد. همسایگان و کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و دنبال چه هستند؟ چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مزگرد بررسی میکنیم با سمی یوسفزی روزنامه‌نگار آزاد و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. خوش آمدین جناب بارز. در ماه فوریه امسال بیاد داریم که در آستانه برگزاری دومین نشست دوحه درباره افغانستان نماینده ها از برخی از کشورهای همسایه به شمول روسیه و ایران رفتن به کابل و با طالبان دیدار کردن. بعد دیدیم که طالبان در اون نشست اشتراک نکردن. حال که باز نشست سوم دوحه در راست، ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای از جمله روسیه، ایران و چین تپ و تلاش‌های تازه را آغاز کردن. به دنبال چی هستند؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و در بحث با ما هستند. این متاسفانه سالیان سال است که افغانستان خودش یک قربانی هست، یک طعمه است. ولی حالا اینکه صحنه افغانستان کی می باشه فعلا که طالب هست. طالبان هم تومه بیش نیستن. کاش طالبان بتانن روی کرده را خواب بکنن که افغانستان را نجات بده و ما بریم دنبال منافع ملی ما، دنبال ثبات، دنبال رفاه عامه و دنبال این که افغانستان در قطار کشورهای همسایه یک کشوری مثلا امن و مرفه باشه. ارتباط سوال شما این که کشورهای خرد و بزرگ دنیا از این تومه هر کدامشان میخواهند که به دست بیارن در دنیا اون منافع ملی هیچ کاری انجام نمیده. اگر روسا هن، اگر امریکایا هن، اگر کشورهای همسایه ما هن، بگمان ما این مسئولیت درجه اول ما افغان هاست که باید منافع ملی ما باشیم. به نظر من انتظار داشتن از طالب به خاطر منافع ملی یک انتظار دقیق نیست، چون طالبان حیثیتی به دولتداری ندارن، آگاهی قواعد بازی و روابط بین الملل ندارن، یک تونباد به اصطلاح برابر شدن که به قدرت رسیدن. من اگر هوشیار می بودن در آغاز راه را قسم دیگر انتخاب بکردن، بازی خواهی جلوگیری می کردن، یک حکومتی مشترک با متخصصین افغانستان که با فساد آلوده نیستن می سازن. فعلا یک حکومتی ملاشایی است و اینا هم خواهش که در دست وزارت از شما برین با اینا اگر ده دقیقه بشینین آورد لایحه وظایف وزارت خود نمیدانه چه جایی که شما انتظار داشته باشین که اینا بتونن افغانستان را نجات بدن.
تشکر از این جناب بارز. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اگر بازم تمرکز بکنیم به نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای و اگر ایره مقایسه بکنیم با نقش و نفوذ بازیگران فراتر از منطقه، جناب یوسفزای میخوایم از شما هم در این مورد بشنویم. هر زمانی که در مورد افغانستان در بیرون از افغانستان نشست بین المللی برگزار میشه، تپ و تلاش های بازیگران منطقه‌ای همسایه های افغانستان هم جان تازه میگیره، مثل که ما شما در ماه فوریه مشاهده کردیم، حال هم شاهدش هستیم. میشه که در این مورد ما بگوین که واقعا بازیگران منطقه‌ای دنبال چی هستن، چی میخوان؟
تشکر، سلام به شما و مهمان گرامی محترم و شنوندگان. ما فکر میکنیم که بازیگران بین المللی از طریق این کانفرانس ها میخواهد بستری را برای طالبان فراهم میکند تا طالبان به رسمیت شناخته شود و مشروعیت بیشتر دولت آنها به وجود بیارد. این برای طالبان و جامعه بین المللی بسیار مهم هستند که در افغانستان یک حکومت داشته باشد که حداقل یک مشروعیت جهانی و داخلی داشته باشد. ما فکر میکنیم جامعه بین المللی به دنبال انتقال طالبان از یک گروه شورشی به یک نهاد حکومتی هستند تا بتواند، چون طالبان یک حقیقت زمینی است، در این شکل نیست، سرزمین جغرافی افغانستان در اختیار دارد، لیکن در این حال مشکلات بسیار جدی در مورد حقوق زن و تعلیم زن و حقوق بشر دارند. از خاطر ما فکر میکنیم که جامعه بین المللی هنوز هم در این جستجو هستند که همراه طالبان باید به یک مذاکره داخل شود، لیکن مشکلات اینجاست که طالبان خودشان وقتی که یک بستر برشان فراهم می شود، اونا فکر میکنند که جامعه بین المللی احتیاج به ما هستند و ما باید در این کانفرانس ها به شرایط خود شرکت کنیم. لیکن وقتی که اجندای کانفرانس ها را می بینه، چی در تهران باشه، چی در مسکو باشه، چی در قطر باشه، طبعا طالبان نمی تواند از پالیسی های زنستیز خود که یگانه کشور دنیا هستند که علیه زنان درس و تعلیم را، یعنی با اونا قیدات وارد کرده، نمیتونه از او دفاع کند. از این خاطر اولا در افتدا بخواید که در این کانفرانس ها شرکت کند، لیکن بعدا از این شرکت ها در کانفرانس ها منحرف می شود و می گوید ما باید اوجا باشیم، سخن های ما باید شنیده شود و هیچ کس باید حق نداشته باشد که در مورد پالیسی های طالبان و روش های طالبان از ما پرسان کند. از این خاطر ما فکر می کنم روز هم یک فاصله جدی بین جامعه بین المللی و حکومت طالبان وجود دارد و ما فکر میکنیم طالبان در این مورد مقصر هستند. شما میبینید که چین و روسیه و ایران، یعنی شما در این روزا وزیر تعلیم تربیه و وزیر تحصیلات عالی که عاملین اصلی تنش بین جامعه بین المللی و طالبان هستند که بندش تعلیم زنان است، اونا به مسکو میرود. این به معنی نمی نیست که یعنی مسکو از این کار طالبان حمایت میکند، این با معنی نمیست که یک شگاف میخواید در مابین طالبان و جامعه بین المللی قصدن به وجود بیارد. تا
و از دید شما روسیه اگر باز هم کوتاه بپردازیم به نقش کشورهای منطقه، طبعا هر کدامشان منافع مختلف دارن اما اشتراکات هم هست دیده میشه، روسیه در چی حد از مقوله های مثل حقوق بشر و حقوق زنان و کار و آموزش زنان در افغانستان حمایت میکنه؟ آیا برای روسیه مهم است چون این چیزهایی؟ با توجه به این که شما مثلا میگین دو سرپرست وزیر معارف و تسهیلات عالی طالبان را دعوت کردن؟
ببین، ما فکر میکنیم که چیزی که ما در نمی دو کانفرانس هایی که ما شرکت کردیم در قطر، ما احساس کردیم که یک دو قطب اوجا وجود دارد، چین، روسیه و ایران در یک ردیف امرای طالبان نزدیک و همدرد هستند و میگوید که طالبان یک حقیقت هستند، 40 میلیون مردم افغانستان هستند، موضوع اقتصادی 40 میلیون مردم مهم است، از این که بر مورد حقوق زن و تعلیم زن و روش حکومتی صحبت شود. این یک چیزی هستند که اونا کشورهای هستند که اخلاقا اونا هم این جرات نمی کند که با پالیسی هایی که طالبان دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، لیکن ما فکر میکنیم که اونا کوشش میکند که در مابین جامعه بین المللی یک هماهنگی که میخواهد با وجود بیارد تا در مجموع علیه طالبان یک فشار وارد کند، اونا این معنی نمی فشار میشود و هدفشان معلوم هستند که اونا نمیخواهد که طالبان و جامعه بین المللی بخصوص غرب هستند که میتواند بر طالبان یک رسمیت داده بتواند، تو غرب هستند که امرای مردم افغانستان بیشتر کمک میکند و شما میبینید وقتی که در مورد کمک های بشر دوستانه امرای افغانستان در این مجالس صحبت میشود، ما فکر میکنیم که حصه چین و روسیه و ایران بسیار ناچیز هستند و اکثریت کمک که امرای مردم افغانستان میشود از طرف ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی و دیگرها انجام داده میشود. از این خاطر چین، روس و ایران در این کوشش میکنند که ایتو نشان دهد که ما امرای طالبان در یک ردیف هستیم و شما در افغانستان شکست خوردی و شما حق ندارید که علیه طالبان پالیسی هایی را مسلط کنید که
و همونطور که شما بگین جناب یوسفزای، در ماه فوریه هم دیدیم که طالبان و میزی نفان را که شما ازش یاد کردی ازشان یاد کرده، اینا همشان یک صف واحد داشتن در مخالفت با طرح تعیین فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان. بگذارین این رو وصل بکنیم جناب بارز، یکی از نقاط اختلافی همونطور هم که گفتیم در نشست دوم دوحه چند ماه پیش، پیشنهاد تعیین یک فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان بود و دیدیم که در اون نشست طالبان اشتراک نکردن، اما این بار طالبان میگن که محور بحثا از دید اونها تغییر کرده. مثلا تا جایی که من جستجو کردم، زاکر جلالی یکی از مقامات در وزارت خارجه طالبان چند پیش در کابل گفت که قرار است درباره موضوعات مثل رسیدگی به فقر، مسائل بانکی، کشتای جایگزین برای دهقانا و تغییرات اقلیمی صحبت شود. این مقام اما هیچ اشاره به موضوعات مثل حقوق بشر و حقوق زنان و دختران و مثلا ایجاد حکومت فراگیر نکرده. خب با توجه به آنچه گفته، ملل متحد این بار به دنبال چیست به نظر شما؟
خیلی واضح و روشن هست که جامعه جهانی، منظور کشورهای جهان، جمع متحدینش و آمریکا، کشورهای عربی، اینا همشون پذیرفتن که در افغانستان یک بحران وجود داره و این بحران مزمن شده. همزمان به قسمی که اشاره شد، کشورهای جهان دو قطب شدن در قضیه افغانستان. کشورهای منطقه ما مانند چین، روسیه، ایران، اونها میگن آره بحران وجود داره، ما هم به رسمیت بحران میشناسیم، اما حاضر نیستیم که این بحران بره روی میز ملل متحد که دوباره باعث این شوه که هر قضیه که ملل متحد می رود طبیعتا باز کشورهای مقتدر جهان که در رأسشون آمریکاست یک راهی پیدا میکنند برای ورود به افغانستان. همین بحثی تعیین نماینده ویژه را اینا در این کانتکست میبینند، به همون خاطر تاکنون مخالفت کردند. ولی به گمان من اگر مخالفت هم اینا بکنند، چون این قضیه شامل اون اعلامیه که از ملل از شورای امنیت پاس شده می شود، شاید بعد یک رایزنی های بالاخره این امر به حقوق پیونده که یک نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شود. و نکته دیگه خود طالبان هستند که یک واقعیت تلخ روی زمین هستند. اینا هم میگن نه، افغانستان امنیت هم داره، ثبات هم داره، ما حکومت هستیم، نماینده ویژه تعیین نیست و نیاز نیست تعیین شود، امین یوناما این کار را میتونه انجام بده. اینجا همین نقطه اصلی بحران هست. اما فرمان ما تا طالبان نمیقدر واقعی‌گرا نشوند، واقعیت های روی زمین افغانستان در ناراضیت هایی که در سطوح اجتماعی، در سطوح سیاسی، در سطوح مختلف جامعه، خصوصا در قبال حقوق زن، حقوق بشر و مسائل حقوق سیاسی مردم وجود آمده، اینا را اگر نتونن مرفوب بکنن، جهان هم نمیتونه تا پایان با اینا مدارا کنن. آنچه نماینده طالبان گفته، شما نقل قول کردین، ما ایشان را میشناسیم، یک کارمند بسیار پایین رتبه هست. متاسفانه به دلیل این که مقامات طالبان در رسانه ها ظاهر نمیشوند، به این اواخر بعضی آدم ها را از جمله آقای جلالی را که این مدیر یک بخش از وزارت خارجه، آدمی نیست که سخنگوی هم باشه، حرفایش خیلی بولد کردن، حرفای اون را زیاد قابل بحث نیست. اونایی که تصمیم میگیرن حتی کابینه طالبان هم نیستن، تصمیم کسان میگیرن که در قندهار نشستن و عملا افغانستان در یک بازی استخباراتی دخیل شده. آمریکا با پولای را که میتن به نام کمک‌های بشری و این پولا بیشتر از اون چیزی است که ما در رسانه ها داریم. کشورهای منطقه ما من جمله سپاه پاسداران ماهوار یک پول کلان به قندهار میفرسته، کشورهای روسیه و کشورهای چین اینا تا هنوز ما گزارش را نخوندیم که اینا پول نقد بتن، ولی قطعا مشوقاتی دارن با طالبان، از جمله پذیرش سفیر طالبان از جانب رئیس جمهور چین، غیر از یک به اصطلاح یک توفی سیاسی غیر معمول بود با طالبان در کانتکست روابط بین الملل. اون بحث جور نمیه که شما کشور را ولتن نشناسین، سفیرش هم که با معیارهای دیپلماتیک برابر نیست، سواد سیاسی نداره، حتی لباس منظم نداره، یک کشوری که دومین قدرت جهان است بپذیره. تنها میشد یک به حساب توفی سیاسی با طالبان باشه و همچنان زنگ خطری برای کشورهای غربی که اگر شما اینجاها مثلا با ما جاهای دیگه دنیا تفاهم نکنین، ما میتونیم تا از طالبان بازی بکنیم. من خلاصه بکنم، افغانستان و طالبان یک تومه هستند. از این تومه هر کشوری به اندازه توانش میخواهد نفع ببره، اما متاسفانه قربانی در اینجا مردم افغانستان هست که ما سالیان سال از قربانی هستیم. ای کاش اونایی که در قدرت هستن، خصوصا پیام ما به طالبان است، اینا درک بکنن همین نقطه را که با گفتگوهای بین الافغانی رو بیارن و ما مشکل افغانستان را بتونیم از مجرای این گفتگوها حل بکنیم. نیازی نباشه که قدرتمندان جهان در زمین افغانستان بازی بکنن. بخواهیم نخواهیم این بحران دیگه هم ادامه دار می شود و بالاخره پولش به چشم مردم افغانستان می رود.
تشکر از این جناب بارز. خب همونطور که شما هم در جریان هستین، امو مقام طالبان آقای جلالی به نحو چراغ سبز نشان داده در مورد اشتراک برخی از نمایندگان طالبان در نشست پیشرو در دوحه، اما گفته که فیصله در مورد اشتراک طالبان در اون نشست بعداً اتخاذ خواهد شد، دیده شود که چی خواهد شد. جناب یوسفزای، اگر باز هم بنگریم به نقش و نفوذ زینفان یا بازیگران کلیدی منطقه‌ای، با تازگی شما در جریان هستین که خبر منتشر شد مبنی بر این که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که بعداً منتشر شد، می‌خوانیم که هر دو طرف از جامعه جهانی خواستند تا با افغانستان در حل مشکلات مختلف از جمله در زمینهای بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کنند. همچنین اونها خواستار تشویق حکومت طالبان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، حسن امجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم هستند. پاکستان و چین که مناسبات تنگاتنگ هم دارن، اینا چی میخوان؟ چی پیام را به طالبان و مخصوصا به زینفان غربی میخوان برسانن؟
چین دارد امرای طالبان روابط داشته باشد و بیشتر برانی که به افغانستان سفر بکند از باشد، لیکن چین به تنهایی یا روس به تنهایی نمیتواند که حکومت طالبان را مشروعیت دهد. در مورد چین بعد از اینکه 5 افراد چینایی در پاکستان شدن و حکومت پاکستان دن که این افراد از طرف تی تی پی که در داخل خاک افغانستان به شان از طرف طالبان حمایت می شود، کمی درز بین طالبان و چین با وجود آورده، با وجودی که سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهدون گفتند که پاکستان کوشش میکند که روابط چین و آن را به چالش ها بکشد. لیکن فکر میکنیم که چین و پاکستان، چین در مورد افغانستان بسیار از پاکستان استفاده میکند و همچنان کشورهای مثل سعودی عربستان و امارات متحده اونا هم بیشتر مورد افغانستان با تجربه ها و تمایلات پاکستان برای پالیسی های خود استفاده میکنند. از این خاطر اگر طالبان به همین حالت باند که خواست های جامعه بین المللی را قبول نمیکند، با کنفرانس های دوحه یا با کنفرانس های مسکو و تهران در نقاط اخیر افراد خود را نمیفرستد، باز کشورها هم آیسته آیسته در مورد طالبان به این باور میرسد که این طالبان، حکومت طالبان که یک حکومت سیاسی نمیشود و من حیث یک حکومت گروهی جهادی میخواهد که نظام خود را پیش ببرد. ما فکر میکنیم که این کنفرانس ها یک خبر خوبی برای مردم افغانستان هستند که در حال حاضر دنیا دچار مشکلات هستند، جنگ در اوکراین هستند، در فلسطین هستند، لیکن باز هم موضوع افغانستان به جامعه بین‌المللی داغ هستند و مردم افغانستان برای جامعه بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد و 4 ماه ملل متحد دو بار در قطر یک مجلس میکند. این به معنی نمیستن که جامعه بین‌المللی مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان فراموش نمیکنند، لیکن در حال حاضر جامعه بین‌المللی نمیخواهد که اقداماتی بسیار سخت علیه طالبان کند و نمیخواهد که در این حالات جدی و حساس یک موضوع دیگر جهانی بیاید.
تشکر از این. خب جناب بارز، اگر که یک نگاه بیندازیم به چشمانداز سومین نشست دوحه درباره افغانستان که طالبان هم به اون نشست دعوت شدن، چطور ارزیابی میکنین اگر طالبا اشتراک بکنن چی خواهد شد؟
ملل متحد حالا به هر دلیلی توجهش در مورد افغانستان نگه داشته، این دومین نشست است که در دوحه برگزار میشه و ما میدانیم که دوحه فوکل پوینت منطقوی آمریکا در کشورهای عربی و در قضیه افغانستان است. یعنی من بارها قطر کردیم و میفهمم بازی ها را که چه قرار است. دین دو تصور را اینجا در موردش بحث میکنیم که طالبان خودشان میگن که به اصطلاح گویا پیشنهادات اونا مبنی بر اجندای افغانستان پذیرفته شدن، که از نظر من این امکان نداره که ملل متحد با اون عمق به اصطلاح تاثیرگذاری جهانی بتواند پیشنهادات طالبان را که مورد قبول بعد افغانستان نیست را قبول کنه. گیریم که قسمت از این پیشنهادات پذیرفته شده باشد، مانند صحبت کردن در مورد تحصیل زنان، مانند صحبت کردن در مورد فقر و مشکل انوایرمنت و بحث دیگه ایست که ملل متحد اجنده خود هم داره و میتونه همزمان یک قسمتی از پیشنهادات طالبان هم در موردش بحث بکنم. اگر بحث به این قرار بگذاریم که یکی از پیشنهادات طالبان که رسانه‌ای شدن هم میدانم از دقت داره، یعنی از شرکت غذای جامعه مدنی افغانستان که طبعا در او جمع اکتاد زنها هم میباشه جلوگیری شود، شما برای یک لحظه تصور کنین که همین پیشنهاد از طرف ملل متحد پذیرفته شده باشد. ملل متحد میتونه این بدنامی تاریخی را در کارنامه‌اش ثبت بکنه و خاطر طالبان که قطعا از نظر من قابل پیشبینی نیست، ولی قطعا پیشنهاد شده از طرف طالبان. به هر صورت گپ را اگر خلاصه کنیم، طالبان میارهای جهانی رو با حکومت داری بپذیرن یا نپذیرن در هر دو صورت ماندگار نیستن، چون مشکلشان بسیار زیاد است برای حکومت داری. تزدیدشان با حکومت داری تزدیدی نیست که قابل قبول امروز جامعه افغانستان و کشورهای همسایه ما با منطقه باشد.
بسیار تشکر.
این حیث نزدیکترین حامی طالبان فعلا از ناراضترین است. این به عنوان مثال میگم، امیدوار هستم که به هر دلیلی به هر گتی جلسه دوحه بتانه یک گام برای حل مشکل افغانستان نزدیکتر شود.
بسیار تشکر از این چون فرصت ما اندک است. جناب بارز اجازه بدین که نظر آقای یوسف زایر هم در این مورد داشته باشیم. شما چی میگین، پیش بینی تان چی است به اساس حقایق موجود؟ کوتاه لطفاً جناب یوسف زایر.
فکر میکنیم اگر طالبان احیانا در این کنفرانس ها شرکت بکنند، باز هم یک فاصله و شگاف جدی و قوی و دراز بین جامعه بین المللی و طالبان وجود دارد. طالبان نمیتواند که به تمام جهان پالیسی های خود عملی کند و جهان شاید در یک مدت بتواند که تحمل کند، لیکن رو به رو آهسته آهسته دروازه یا کلکین بین جامعه بین المللی و طالبان بسته می شود و طالبان چانس های و فرصت های طلایی را از دست می دهد و متاسفانه در کابل حکومتی که در کابل هستند اونا راجع به است که امرای جامعه بین المللی یک تمایل داشته باشد و امرایشان به تعامل برسد. لیکن قندهار مثل که بیشتر جناب ذکر کردن، قندهار اصلا مرجع پالیسی های سرسختگیر طالبان هستند که معنی پیشرفت روابط جامعه بین المللی و طالبان می شود.
بسیار تشکر از شما سمی یوسف زای، خبرنگار آزاد، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را شنیدین.
لکی من وطنش